با موضوعهایی که در برنامه ها مطرح میشه از طریق همکاران ما. و اما در این لحظه به ساعت 8 بامداد میرسیم. دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
بتون با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه پویش از شبکه رادیوی فرهنگ. باز هم در کنار شما هستیم با افتخار و یک برنامه دیگر تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی رو بررسی میکنه با انتخاب شما، با پیامک‌هایی که برای ما میفرستید و دغدغه‌های خودتون رو مطرح میکنید. این روزا البته اغلب دغدغه‌ها اقتصادی است، اما در کنار موضوعات اقتصادی به مسائل اجتماعی و فرهنگی هم باید توجه کرد و البته لابلاش هم ما به موضوعات اقتصادی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید در رادیو فرهنگ. 3558 در اختیار شماست برای پیامک‌ها. اونجور که گفتن میگن تا عید من خدمت شما هستم و امروز هم در غیاب سرکار خانم سلیمانی افتخار همراهی شما رو دارم. بسیار هم خوشحال و خرسندم. شما هم با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو به هر حال برای ما بفرستید، نمازوزهاتون قبول باشه، سر سفره سحریاتون، سر سفره افطارتون برای من و همکارانم دعا بکنید که انشالله ما هم مثل شما عاقبت به خیر بشیم و اتفاقات خوبی برای هممون بیفته، مشکلات اقتصادی مردم ایران هرچه سریعتر برطرف بشه و اتفاقات خوب در آستانه سال 1404 برای مردم ایران رقم بخوره. خب تو خبرها که میدیدم، شاید داغ‌ترین خبری که هی داره دست به دست میشه موضوع اعتبار کالابرگای الکترونیکی که به حساب سرپرستان خانوارهای درکای درآمدی واریز میشه. خب اطلاعی ها صادر شده و مشخص شده که از کدوم فروشگاه میشه بیش از 230 هزار فروشگاه عمده خورد و 13 فروشگاه زنجیره‌ای که خب اسماشون رو من نمیتونم ببرم، میزبان شما هستن برای طرح کالابرگ الکترونیکی. خرید اینترنتی هم میشود کرد از طریق برخی از این بسترهای مجازی که وجود داره. امکان استعلام مانده اعتبار هم از طریق کدهای دستوری وجود داره. مرکز تماس 6369 در اختیار شماست برای اینکه از وضعیت کالابرگ خودتون مطلع بشید، میتونید اینجوری راحت تر ارتباط برقرار کنید. جستجوی اینترنتی هم آسون. خب بریم سراغ موضوعات برنامه. در لابلاش خبرهای مختلف هم خدمت شما میگم و انشالله پیامک‌های شما رو هم میخونم. ممنون از اینکه از همین الان ارسال پیامکاتون رو شروع کردید، برای ما بسیار بسیار ارزشمنده. خانم کاظمی عزیز که همراه برنامه هستید، دوستان دیگه‌ای که پیامک میفرستن، برای ما پیامک‌های شما مهمه و حتما بهش توجه خواهیم کرد. اما بریم سراغ یه موضوع شاید ساده اما مهم. پیک یا تکلیف نوروزی برای دانش آموزان ممنوع شد. خانم رضوان حکیمزاده، معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش همراه ما هستن. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. چرخید دوباره معاونت آموزش ابتدایی رسید به شما خانم دکتر حکیم زاده عزیز و
بله در خدمت شما. خواهش افتخاری که در خدمت کودکان و معلمان عزیز باشید.
برای ما خوب بود اون زمانی که نبودین، راحت‌تر می‌تونستیم پیداتون بکنیم خانم دکتر، یعنی راحت‌تر می‌شد که خدمت شما باشید. خیلی متشکرم و ممنونم. یکی از این مصادیقی که الان می‌خوام بهش اشاره کنم همینه. خب مثلا فرض کنید یکی مثل خود حضرت علی به عنوان معاون وزیر آموزش پرورش در دوره‌ای که داشتید فعالیت می‌کردید، یکی از کارهای بزرگی که مثلا اون سالا من یادم انجام دادید تو دوران کرونا نذاشتید بازمانده‌ها از تحصیل زیاد بشن، یکی از کارهای خوبی بود که اون زمان انجام شد و در دوران مسئولیت شما بود. الانم خب برگشتید، ان شاءالله اتفاقات خوبی بیفته برای دانش آموزان ابتدایی که واقعا پایه تحصیلی است و باید بهش توجه بشه. اما این تصمیمات شاید به نوعی خلق الساعه، یا ما سالها پیک نوروزی رو داشتیم، خوب بود، بچه ها از مدرسه و درس دور نمی شدن، اونم بچه های ما که مثلا در طول کل سال تحصیلی سرجمش دو هفته میرن سر کلاس یا برفه یا آلودگیه، این دوری از تحصیل همین جوریش هم بچه ها رو ثمرش شده افت تحصیلی و معدلای 10 و 11 و 12 دوران دبیرستان. به نظر خودتون شخصی کارشناسی نه معاون وزیر،
بله،
پیک خوبه یا بده؟
بله من توضیح بدم خدمت شما که این تصمیم خلق الساعه نیست. ما از سال 96 شروع کرده بودیم.
نه میدونم 96 بحثش بود. نمیگم که خلق
96 بود، ما جایگزینی عید و داستان رو به جای پیک داشتیم. یه زمان شما صحبت میکنید که کلا دانش آموزان هیچ فعالیتی نداشته باشن، حق با شماست.
درست.
اما ما صحبت از حذف فعالیت نمی کنیم. ما یک فعالیتی رو که پژوهش هامون بررسی هامون نشون داده که به جای اینکه دانش آموزان انجام بدن خانواده ها درگیرش میشن و معمولا اثر یادگیری مفیدی نداره.
اینو قبول دارم.
مثل به روز 13 فروردین با نوزاری بچه ها توی دوره ابتدایی خانواده ها کمک میکنن، تبدیل به یک فعالیت خلاقانه کردیم. فکر نمی کنم کسی باشه که
مخالف
در ارزش خوندن کتاب داستان،
درست،
خلاصه کردنش یا اینکه نوشتن داستان توسط بچه ها که واقعا ما شاهد کارهای فوق العاده خلاقانه دانش آموزان بودیم در دوره ابتدایی، یا روایت داستان، خواندن در واقع گلستان، خواندن شاهنامه و اجراش با صدای خود دانش آموز، شکی داشته باشه که این فعالیت هم آثار تربیتی داره، هم برای مهارت‌های زبانی نوشتن و خواندن بچه‌ها بسیار مفید هستش، همین که باعث میشه که بچه‌ها پیام‌های تربیتی رو از بستر قصه‌ها و داستان‌ها یاد بگیرن. خصوصا که من در دوره گذشته در 2 آخر به اتفاق همکارانم به این نتیجه رسیدیم که خوبه برای دانش آموزانی که علاقمند به فعالیت‌های هنری هستن اون رو هم اضافه بکنیم و شد عید و هنر و داستان. بچه‌ها میتونن فیلم کوتاه بسازن، میتونن در واقع نمایشنامه‌ای رو کار بکنن و این در واقع فعالیت عیدشون خواهد شد. میتونن گزارش سفرشون رو یا تدوین کنن یا بنویسن. و امسال که ما مصادف هست با ایام ماه مبارک رمضان، تم اصلی هم که برای کار در نظر گرفتیم این هستش که در واقع بهار رمضانی دانش آموزان بتونن تمرکز خودشون رو روی سفره‌های افطاری بذارن، روی در واقع مراسمی که شرکت میکنن و البته موضوعات دیگر رو هم اگر علاقمند بودن قصه های قرآنی بخونن، خلاصه بکنن. در دوره گذشته که ما اجرا کردیم اثرات فوق‌العاده مثبتی داشت از طرف علاقمندان و دغدغه‌مندان ادبیات کودک، کسانی که نگران غرق شدن بچه‌ها در فضای مجازی هستن بسیار مورد استقبال واقع شد و یکی از کارهایی بود که از جهت ارتقای مهارت‌های خواندن و نوشتن دانش آموزان ارزش بسیار زیادی داشت، چون کار هم کار خلاقانه بود. همین که دانش آموزان آزادانه میتونستن، داوطلبانه میتونستن موضوع کار رو انتخاب کنن، تحمیلی نبود. دانش آموزان
پس جواب داده خانم دکتر.
بله بله.
خب یه نکته هم که هست، حالا به هر حال خود شما اهل عبیانه نطنز هستید دیگه، اصالتا اهل اونجا این و یه جای دیدنی و دوست داشتنی، خب حالا قم هم زندگی کردید و جای مختلف هم بودین، این گردشگری رو ایران شناسی رو هم کاش میشد به این پیک نوروزیه این جایگزینه اضافه کرد، یعنی سفر
داستان.
آره مثلا یه اتفاقی بیفته که بچه ها یه ذره بیشتر ایران رو بشناسن، یه ذره بیشتر ایران رو، اون ایران واقعی که هست رو ببینن و بشناسن. البته پیشنهاد ها، چون میگم شما خودتون ماشاءالله خیلی در حوزه سفر و گردشگری استاد بودید، گفتم که پیشنهاد
اتفاقا همین پیشنهادی جناب عالی در این برنامه امسال لحاظ شد، یعنی یکی از محورهایی که برای دانش آموزان در نظر گرفته شده این هستش که اگر سفری میرن گزارشی بنویسن اون منطقه ای رو که میرن، آدابش و فرهنگش و رسومش و آثار تاریخیش رو معرفی کنم. و جهت اطلاع جناب عالی، جالب این رو هم بدونید که در دورهای قبلی که ما اجرا میکردیم یه مقایسه میکردیم بین فعالیت‌های دختران و پسران دانش آموز و
نگاه‌هاشون.
بله، این که مثلا فرض بکنید کدوم یک از این فعالیت ها رو بچه ها بیشتر انتخاب میکنن. بله. در مورد در واقع داستان نویسی جالب بود که پسران دانش آموز ما بیشتر سفرنامه و تمهایی از این قبیل که اگر که میرن جایی ببینن که اون مکان چه ویژگی هایی داره به این بیشتر تمایل داشتن. دختران دانش آموز بیشتر داستان های خلاقانه می نوشتن. درسته. و این هم یکی از مواردی بود که اون زمان وجود داشت. من خاطرم هست مثلا ما یک دانش آموزی داشتیم که در اولیای مدرسه این رو گزارش دادن، گفتن که کلا با نوشتن و اینها خیلی بیگانه بود، ولی یکی از بهترین سفرنامه هایی رو که ما در اون دوره دریافت کردیم، چون مصور کرده بود به همراه خانواده‌اش وقتی تعطیلات رفته بود، با علاقه خیلی خاصی همه این مکانها رو عکس گرفته بود، گذاشته بود تو سفرنامه و توضیحش رو نوشته بود، علاوه بر این که اون مشخصات و ویژگی های منطقه، آداب و رسوم و فرهنگ مردمانش رو گذاشته بود. یکی از کارهای برجسته ما بود. مد نظرمون بوده که قطعا ایران شناسی توجه به هویت در واقع ملی دینی ما و تحکیم در واقع این ریشه ها در آب و خاک این سرزمین حتما در این فعالیت ها مورد توجه قرار بگیره.
آفرین، خیلی متشکرم خانم دکتر. انشالله بودنتون در آموزش پرورش منشأ خیر و برکت باشه برای نسل آینده ساز ما. خیلی مهمه و قطعا شما بازدهی مناسبی داشتید که دوباره برگشتید به وزارتخونه. امیدوارم انتخابای سلیقه‌ای مدیران هم حذف بشه تا یه رئیس جمهوری میاد یه مدیر نره دوباره باز بیاد، اینجوری ثبات تو مملکت ما بیشتر بهتر حاکم و حادث خواهد شد. انشالله شما هم همیشه موفق باشید خانم دکتر. حکمتون که شهریور اومد، من دقیقاً به بچه‌ها گفتم دیگه تلفن خانم دکتر نمیتونیم پیدا بکنیم. حالا انشالله ما بتونیم اذیتتون بکنیم.
افتخار هست در خدمت شما باشیم و پاسخگوی شما باشیم.
خواهش می‌کنم. همیشه پاسخگو بودید. مزاح کردم. متشکرم خانم دکتر حکیم‌زاده عزیز. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. موفق باشید. گفتگو کردم با دکتر رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر، که در مورد بحث پیک نوروزی صحبت کردن. حرفاشون هم به نظر منطقی می اومد. نظر شما رو هم بشنویم از طریق و بخونیم از طریق 3558. بسیار ارزشمند. خب یه خبری منتشر شده بود، خبر جالبی بود. چند روز پیش نشستی برگزار شد، نشست استانداران محترم در حضور وزرای محترم. وزیر راه و شهرسازی خانم فرزانه صادق گفتن که آقا ما هیچی پول نداریم، وزارت راه و شهرسازی هیچی پول نداره و گفتن که بعضا از من اعتبار میخواید. الان وزارت راه و شهرسازی موجودیش صفره. بلا فاصله در همون در فردای همون روز پایش برخط دیوان محاسبات اعلام کرد که بودجه وزارت راه و شهرسازی چیزی در حدود همین الان که خانم وزیر گفته هیچی نداریم 20000 میلیارد تومان تو حسابشون هست. ریزم داده بودن 1300 میلیارد تومان تو حساب خود وزارت راه و شهرسازی، 9100 میلیارد تومان توی شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل، توی بنادر دریانوردی 3300 میلیارد تومان موجودیش، و حالا بقیه رو هم جور دونه دونه گفتن دیگه. تأسیسات دولتیشون 1100 میلیارد تومانه. خلاصه 20000 میلیارد تومان الان تو حساب پوله و این محصول همون بروز شدن، الکترونیک شدن و برخط شدن همه اطلاعات که سالهاست دولت‌ها دارن پیگیری میکنن و فایدهش اینه که اگر یه عزیز وزیری یه جا میگه ما پول نداریم، فردا صبحش یه جا دیگه میگه آقا نه الان حسابش الان دیگه این شکلی شده، الان به بچه‌ت هم میگه پول نداری، سری میره تلفن امراتو میاره میگه بابا این پیامک آخرین موجودی اینه. یعنی میگه این الکترونیک شدن این چیزا هم داره که مسئولین محترم نمیتونن بگن که پول نداری. خب بریم سراغ موضوع بعدی. حتما ما با در ارتباط باشید، دغدغه‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادیتون رو حتی برای ما بفرستید، ما پیگیری میکنیم و سعی میکنیم که بیشتر و بیشتر به دغدغه‌های شما توجه کنیم، مثل همه این سالهایی که در پویش خدمت شما بودیم و خدمتگذاری و به هر حال سعی کردیم که خدمتگذار شما باشیم. خب بریم سراغ موضوع بعدی و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین علی ملا نوری باشیم، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری و مساجد کشور. جناب آقای ملا نوری سلام بر شما، خوش آمدید به پویش، صبحتون بخیر، نماز روزتون قبول.
من هم خدمت شما جناب آقای امینا و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. ان شاءالله که طاعات عبادتتون مقبول درگاه حق باشه. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
باعث افتخار ماست. آقای رئیس جمهور چند وقت پیش میگفتن که بسیاری از مشکلات کشور رو میشه از طریق مسجد حل کرد، اما الان بحث آموزش و توانمندسازی خانواده هاست که به عنوان مأموریت کانون های مساجد در حوزه جوانی جمعیت ازش یاد شده. مسئله مهمی، اصلا نیازی نیست که دوباره بگیم و صد باره بگیم. این کار به نظر شما توی سالهای اخیر رشد کرده؟ تونستید یه ذره حرکت رو به جلو برای توانمندسازی خانواده ها داشته باشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال مستحضر هستین جناب عالی شنوندگان که در طول این 32 سالی که از 18 اسفند سال 71 تا همین پس فردا از عمر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد می‌گذره، ما در حدود 28,000 مسجد شهری و روستایی کشور کانون فرهنگی داریم.
بسیار. خب پس پس فردا تولدتون آج آقا، درست؟ این تولد
عملا روز شنبه 18 اسفند سال روز تولد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هست.
مبارک باشه.
این شجره 32 ساله میشه. ممنونم از لطف و بزرگواری. به هر حال ببینید این کانون ها با توجه به این که شبکه مردمی غیر انتفاعی و غیر دولتی هستن و مبتنی بر حضور و مشارکت مردم هستن، امام جماعت مسجد، هیئت امرای مسجد و یک نفر آدم علاقمند به فرهنگ اجتماعی که ما به عنوان مدیر مسئول کانون میشناسیم و در واقع همه مسئولیت های ناشی از فعالیت های فرهنگ اجتماعی به عهده ایشون هست، این شبکه داره اداره میشه. از پارسال بحث جوانی جمعیت به صورت جدی وارد مأموریت کانون‌های فرهنگ و هنری مساجد شده. امسال ما با همکاری ستاد ملی جمعیت کشور و همکارانمون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بخش یه مقداری هم بسترهای کار رو مطالعه بیشتر کردیم، هم برای سال آینده برنامه‌ریزی نسبتاً مفصل‌تری در این زمینه انجام شد.
حالا یه نکته، شما گفتین چند تا دونه، چند تا کانون داریم؟ 28000
کانون فرهنگی.
خب ببینید 28000 تا کانون فرهنگ هنری داریم. یه نکته از اول، 28000 تا ساماندهیش و خیلی مسئله عجیب و غریبیه. به هر حال درسته که خودجوش مردمیه، خیلی کارا توسط مردم انجام میشه، اما خیلی از مواقع فکر میکنم که همه چیو میندازن گردن کانون مساجد. یعنی اتفاقی میشه که یه جوری میشه تو حالت ادبیات اداری میشه عدم تناسب وظایف با اون توانایی هایی که خود کانون داره. آیا اصلا حمایت بودجه‌ای از شما میشود که بتونید 4 تا کار بزرگ انجام بدید، یا نه همینجوری فقط میایم یک سری شعار میدیم وسط میریم؟
متاسفانه پشتیبانی از کانون مساجد به لحاظ دولت البته تقریبا منحصر هست به حمایتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوب در مجموعه برنامه خودش میکنه. خب وزارت
اونام که پول
خودش یه تنوع زیادی از فعالیت ها داره و در اونجا هم یک گرفتاری ها و مشکلاتی هست، لذا واقعا همطور که فرمودین یک تطابق بین وظایف و تکالیف این کانون ها و اعتبارات که دریافت میکنن نیست. من خدمت جناب عالی عرض میکنم برآوردی که ما یه سامانه ای داریم به نام سامانه بچه های بچه.
درسته.
تا هر کانون توی این سامانه برای خودش یه پایگاه داره، مدیران استانی ما و مدیران ستاد ما هم از توی این سامانه رصد میکنن که فعالیت های کانون فرهنگ و مسائل چه فعالیت هایی داشتن، کتابخونه های ما الان در چه وضعیتی هستن، منابعی بهشون اضافه شده یا نشده، اونجا رو رصد میکنیم.
درسته.
من خدمت شما میتونم به جرأت عرض بکنم که حمایتی که از سمت نهادهای دولتی عموماً که حالا عرض کردم تقریباً بیشتر از 90% منحصر به وزارت ارشاد هست،
بله،
در مقابل فعالیت‌های فرهنگی که این بچه‌ها در سال گذشته انجام دادن کمتر از 1/10 هست. خب اینا مجموعه مردمی هن، اونا علاقه‌مندن، اما به هر حال به یه اعتباراتی برای تسهیل‌گری و پشتیبانی نیاز دارن. مثلا در همین حوزه امکانات توسعه به اصطلاح الکترونیک و توسعه فضای مجازی که حالا یکی دو دقیقه از گفتگوی جناب علی گفتگوی قبلی شما رو هم من شاهد بودم داشته راجع به شفافیت در اثر توسعه الکترونیک صحبت می‌کردیم. این زیرساخت در روستاهای ما به قولت ضعیفه و مساجد روستایی، هیئت امنای مساجد، خب به هر حال اونا بحث عمرانی مسجد هم دارن، از اینا زیاد دارن، اما در عین حال کمابیش و در یک طیفی کانون های فرهنگی مساجد دارن فعالیت میکنن. این سامانه عمل کرد اونا رو رصد میکنه، امتیاز بندی میکنه، دسته بندی میکنه، رتبه بندی میکنه. بحث جمعیت هم بیشتر در حوزه فرهنگ سازی و توانمندسازی نیروهای مروج وارد کار ما شده، یعنی
که اصلا نیاز به اعتبارش نه، به صورت خودجوشه دیگه، بیشتر مردمی میتونن کمک کنن.
عمده اعتبارات همینطوره. در مورد این دو طرحی که الان میخوام خدمتتون اشاره کنم،
کوتاه بفهمید،
البته ستاد ملی جمعیت هم پشتیبانی کردن و هزینه گذاشتن. یک طرحش اسمش سفیران جوانی هست و اون عبارت از شناسایی، مهارت افزایی و ارائه آموزش به تعدادی از مدیران کارونهای ماست که میتونن به عنوان یک فعال اجتماعی توی روستا یا شهر خودشون عمل کنن، نسبت به یارگیری و انتقال آموزش به دیگران و ایجاد یه شبکه در واقع فعالیت کنن. یک طرح دیگر هم که اسمش منادیان امید هست، بیشتر در واقع توسعه تولیدات فرهنگی و هنری رو دامن بزنن. خب بالاخره بچه‌های مسجد در سنین مختلف، مخصوصا در سنین نوجوانی و جوانی، اینا در گروه‌های سرود، گروه‌های نمایش، هنرهای تجسمی فعال هستن.
بله.
زمینه کار بر اساس معارف دینی و مسجدی هم در اونها آماده تر هست. انتظار ما این هست که یک طیف زیادی، جمع زیادی از تولیدات قابل توسعه در فضای مجازی، اینها بتونن در فضای رسانه های مجازی اینا بتونن تولید بکنن و به صورت یک جشنواره البته به برگزیدگانشون جایزه داده بشه. یعنی ما عملا سرمایه گذاری رو تولید نمی کنیم، روی جایزه فقط سرمایه گذاری میشه. ان شاء الله امیدوار هستیم با استقبالی که معمولا بچهای کانون مساجد از این تیپ برنامه میکنن شاید یه فعالیت پرشور و پرنشاط باشه.
انشالله. امیدوارم که خیران عزیزی که دنبال مدرسه سازی هن، دنبال نمیدونم بیمارستان سازی هن، حواسشون باشه که آینده ایران به مسئله جمعیت هم ربط داره، بیان اینجا کار خیر بکنن. مثلا همین جایزه هایی که میخوان بدن، یه خیر بیاد بگه آقا جایزه های فلان برنامه تون رو من میدم و این اتفاق بیفته تو شهر خودش.
ما معمولا خیرین عزیز ما سرمایه‌گذاریشون میبرن رو جایی که بنا هست و ساختمان
دیده
هست
میشه.
و قانونا درسته، مثل مراکز بهداشتی مذهبی.
این سرمایه‌گذاری 30 سال دیگه دیده میشه آقا.
بله، سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی در دراز مدت جواب میده، اما خب در واقع منافعش برای کشور و برای کشور بسیار بارزتر و مشهور.
خواهش کنم، من فقط دعوت کردم که حتما این کار بشه و بیان و وارد بازی در واقع کار و تلاش برای جمعیت بشن، چون یک اتفاق بسیار مهمون و مبارکه. حاجا خیلی متشکرم از همراهیتون، براتون آرزو موفقیت میکنم.
من از شما تشکر میکنم، از برنامه خوب شما، از شنوندگان عزیز که
خواهش کردن
در ابتدای صحبت من رو گوش دادن. سعیمون سپاسگزارم.
موفق باشید. حجت الاسلام المسلمین علی ملا نوری، رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. التماس
معید باشید. خدا نگهدار. 8:23 دقیقه است، با ما همراه باشید. خب از کار خیر گفتم بگم که معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار میکنه پویش به عشق علی علیه السلام، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام. هموطنان عزیز میتونن با شماره گیری شناسی دستوری 3 تا 12 مربع، تکرار میکنم 3 تا 12 مربع، یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 33، ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 33 در این طرح خداپسندانه شرکت کنند. گفتنیست کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز میشه. پویش به عشق علی رو فراموش نکنید. کار خیر هر جایی که انجام بشه کار خیره. یه پیامک فرستادن گفتن که چرا کالا برگا رو 55,000 تومان فروشگاه کسب میکنن. ما انشالله اگر خدا قسمت کنه شنبه با همکاری سرکار خانم طاهری و با کسب اجازه از تکننده محترم سرکار خانم مقدسی در مورد موضوع کالا برگا صحبت کنیم. اصلا سخنگوی ستاد کالا برگ رو بیاریم روی خط و باش حرف بزنیم و بهش بگیم که چه اتفاقی داره میفته و چه اتفاقی قراره بیفته. اصلا توضیحات کامل رو بشنویم که دیگه بخشی ناگفته نمونه. اگر که درگیر مسئله کالا برگ هسته چنبه پویش رو بشنوید. خب بریم سراغ موضوع مهمه بعدی. این که میگم مهم واقعا مهمه ها. یه روزی روزگاری در سراسر ایران شبا وقتی میومدی بیرون چراغ مغازه ها روشن بود، وضعیت خیلی خوب بود، همه چی عالی بود. یه روز یه هویی صبح بلند شدیم گفتن آقا دیگه از فردا از 12 شب به بعد دیگه هیچ مغازه حق نداره باز باشه. ای آقا چرا؟ یه مسافری که مثلا بلند میشه میره مثلا ساری، مازندران، گیلان، گلستان، جای دیگه، شب مثلا نصف شب میخواد بره یه نوشیدنی بخره، این چه کار بکنه؟ گفتن آقا دزدا شبا که میان بیرون دزدی میکنن اگه مغازه ها باز باشن، به خدا اینو من مستقیما از یکی از مسئولین محترم فراجا شنیدم که گفتن اگه دزدا میرن غذا میخورن انرژی میگیرن میرن دزدی. یعنی این تحلیل دوستان نیروی انتظامی در اون سالها این بود. خلاصه تعطیل کردن. یعنی دیگه الان شما 12 شب در تهران میای بیرون هیچ پرنده‌ای پر نمیزنه، از اون طرفم شهرستان هم که دیگه از 10-11 شب دیگهش خبر نیست. چی از بین رفت؟ گردشگری شبانه، یک ظرفیت بسیار بسیار ارزشمند که میشه بهش توجه کرد. اجازه بدید بیشتر صحبت کنم با آقای محمد رضا اورمزدی، پژوهشگر صنعت گردشگری استان مازندران. آقای اورمزدی سلام، وقتتون بخیر.
سلام قربان، صبح شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
آقا نماز روزهاتون قبول باشه و موضوعی که من گفتم موضوع شاید مهمی باشه که خیلی ها تو شهرستان ها به ویژه در استان های مختلف بهش میپردازن. خود ماه مبارک رمضان که یک فرصتی از افطار تا سحر ایجاد میکنه، یه فرصت گردشگری شبانه است. حالا نگاه شما به عنوان یک کارشناس در این حوزه چیست؟
بله، من ضمن عرض سلام مجدد به شنوندگان عزیز، واقعیت همینطور هست که حضرت علی فرمودین، ظرفیت گردشگری ظرفیت بسیار بی‌نظیری هست. در حقیقت یک نوعی از دیپلماسی فرهنگی هست، یعنی کشورهای توسعه یافته دنیا،
بله،
حالا به ویژه کشورهای مسلمان که همسایه ما هستن مثل امارات، ترکیه و برخی از کشورهای دیگه، از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کردن. برگزاری فستیوال ها و جشنواره های گوناگون، این فرصت افطار تا سحر بسیار بی‌نظیره، هم برای جذب گردشگر داخلی هم برای جذب گردشگر بین‌المللی. که این واقعیت مهم رو همطور که حضرت علی اشاره فرمودین کمتر توجه شد و بی‌مهری شد. در حقیقت ما بخش مقفول ما در حوزه گردشگری همین بخش گردشگری شبانه هست. حالا به ویژه فرصت ویژه ماه مبارک رمضان فرصت بی‌نظیری هست که خیلی از کشورهای اسلامی دنیا استفاده حداکثری دارن.
آقا چرا اسلامی رو مثال بزنیم؟ غیر اسلامیش لندن مثلا میدونید دیگه الان این در واسه زندگی و زیست شبانه در لندن خیلی متفاوته و جالبه. فکر کنم نمیدونم حالا عددش چند میلیارد پونده، هزار پونده، درآمدش رو نمیدونم، ولی میدونم که زندگی اونجا خیلی مدل شبانه است.
بله، ظرفیتی که شما اشاره فرمودید درست فرمودید. نه تنها لندن، خیلی از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا و کشورهای اروپای جنوبی از این ظرفیت بیشتر استفاده کردن. ظرفیتی که اشاره شده بیش از 30 میلیارد دلار هست، یعنی بهره برداری که شده در این حوزه
از دوای گردشگری شبانه تو
بله. خب بله. و این اتفاق مهم امروزه یه چیز واقعا روتینی هست، یعنی چون ظرفیت شب ظرفیتی هستش که ما در گذشته هم تو حضرت علی هم اشاره فرمودیم، ما سنت